بسم الله الرحمن الرحیم.
من سال اولی که ازتون کردم که در رابطه با فولدر دین زندگی شما یه جمله بگید، اگر همین سوالو من بخوام بگم جواب بدم، یعنی بگم که ما زندگیمون سه تا فولدر داره: زندگی عمومی، زندگی علمی که شما دانشگاه هستید، و زندگی دینی. در رابطه با زمانمون که الان زمانمون قرن به اصطلاح 21 و زمان، عرض کنم خدمت شما که دوران فناوری آیتی، انفجار آیتیه. اگر من بخوام یه جمله بگم و شما، به شما که الان تو سه تا فولدر زندگی میکنید، تو زندگی اقتصادی نیستید، زندگی دینی، علمی و عمومی هستید، که حالا عمومی شامل اقتصادی و همه چی میشه ولی اسمشو عمومی میذاره. اگر به شما بخوام بگم یک جمله، میگم زمان انفجار اطلاعات و فناوری اطلاعات آیتی و بمباران ایراد و اشکال نسبت به شیعه و اسلام. تکرار میکنم، زمان انفجار آیتی و بمباران اشکال و ایراد نسبت به شیعه و عرض کنم که اسلام. سوال دومی که ازتون به اصطلاح کردم، گفتم اگر به شما گفتن که 1 دقیقه وقت داری برای این جوان همسن خودت، هم حدود همسن خودت، یه جمله بگی که عمل بکند، اگر به من بگن، البته خیلی از شما هم اولی رو هم دومی رو خوب گفتید، من با توجه به سنم و برخوردم و دیدن افراد زیاد و هم متدینین هم غیر متدینین، این جمله رو میگم، میگم سعی کن اون چه که بر سرت، چتری که بر سرت میگیری، چتر 2 ضرب در 2 مساوی با 4 باشه. چتر 2 ضرب در 2 مساوی با 4، یعنی سعی کن تو فولدر 2 2 تا 4 تا زندگی کنی. سعی کن اعتقاداتت رو به 2 2 تا 4 تا برسونی. سعی کن ملاکت حقیقت‌های 2 تا 4 تا باشه. در 1 دقیقه اینو میگم. چرا؟ بر این که همه ملاک‌های ما، همه کوشش‌های ما، همه فعالیت‌های ما، همه برداشت‌های ما، همه دریافت‌های ما، همه داده‌های ما از 2 حال خارج نیست. یا 2 2 تا 4 تا یا 2 2 تا غیر 4 تا. غیر از این شما نمیتونید پیدا کنید. یه چیزی که امروز در 90 و چند درصد جوانها در تمام کشور، و کشور ما که کشور اسلامیه، جاریه، داشتن دوست دختره. داشتن دوست دختر یا 2 تا 4 تاست یا 2 تا غیر 4 تاست. اون وقت چون تناقض و پارادوکس باطله، پس یکیش درسته، یا 2 ضرب در 2 مساوی با 4 درسته، یا غیر 2 ضرب در 2 مساوی با 4 درسته. ولی اغلب مردم با این فولدر غلط در مجموع زندگی میکنن و پیش میرن. من اگه وقت داشته باشم، یه کسی به من گفته باشه یه جمله به من بگو، میگم سعی کن و نشناسم این کیه، فقط بدونم جوونه. آدم بشناسه طرف رو، بدونم پسر خالمه، پیشینش چیه، الان شرایطش چیه، داده های ذهنیش چیه، فعالیتاش چیه، یه چیزای دیگه میگه. ولی اگر عموماً به کسی بخوام چیزی بگم، میگم سعی کن با 2 تا 4 تا زندگی کن. اگر این فرد مسیحی باشه حرف براش مفیده، اگر مقدس درجه یک باشه براش مفیده، اگر خلافکار درجه یک باشه براش مفیده، اگر مسلمان درجه یک شب زنده دار باشه بازم براش مفیده. ما سعی کنیم توی فولدر و زیر چتر دو تا چهار تا زندگی کنیم. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه افراد مختلفی که شما برخورد میکنیم یه چیزی رو درست میدونن، تو اینترنت یه اشکالی نسبت به اسلام خونده، برخورد کرده، شده روشن فکر، از یه آخوند ناراحت شد، حالا چیزهای مختلفش رو دارم عرض میکنم، میخوام باش صحبت کنیم. خب میخوام صحبت کنیم، چی حاکمه بین ما دوتاست؟ دوتا چارتا. یعنی اگر بگیم عقل، اگر بگیم کتاب، اگر بگیم قرآن، اگر بگیم حدیث، اگر بگیم اصلا کتابهای آسمانی، اگر بگیم نوشته فلان دانشمند غربی، شرقی، مذهبی، غیر مذهبی، باید برسیم به چی؟ به دوتا چارتا. میگم که این پیرمرد که اومده اینجا، این خانم که اومده، این آقا که اومده، این دختر که اومده، این پسر که اومده، میخواهیم باهاش صحبت بکنیم، صحبت دینی، باید دو تا چهار تاها را بپذیریم و سعی کنیم دو تا چهار تاها را القا کنیم. تقریبا کمتر روزی هست که من در برخورد با افراد این فرمول دو تا چهار تا را نگم. چرا؟ برای اینکه میگه که پسره یا دختره میاد میگه این کار غلطه، این کار درسته، این کار آخوندا بده، این کار مثلا مذهبی ها خوبه، این کار دانشگاه ظلمه، این کار نمیدونم کدوم مؤسسه چیه، این دارو چیه، این دارو چیه. تمام اینهایی که میگه احتیاج به یک ملاک مشترک داره. ملاک مشترک باید چی باشه؟ دو تا چهار تا باشه. یعنی فرد از دو تا چهار تا شروع کنه. پس ما اگر با هر کس بخواهیم صحبت بکنیم باید اینجوری صحبت کنیم. عین اینی که شما در یک محیط پزشکی 100% پزشکی هستی، برای تشخیص ویروس ها، میکروب ها، مرض های بد، وقتی در یک محیط پزشکی صحبت میکنیم میخوایم تشخیص بدیم که فلانی مریضه یا نه، میخوام ببینیم فلان میکروب مضره یا مفیده، فلان میکروب اومده یا نیومده تو کشور ما، باید چیکار کنیم؟ پاتولوژی مرکزی، بریم آزمایشگاه. بزرگترین و بهترین آزمایشگاه همه مباحث عقلی و دینی و اجتماعی، همه و همه برمیگرده به چی؟ به دو تا چهار تاها. اگر شما در برخورد با جوانان و افراد سعی بفرمایی این دو تا چهارتا رو که ملاک همه جایی و همه وقتی و همه قبولی، همه پذیرشی هست، این رو هایلایت کنین برای جوانها، خیلی مفیده. این جوان هر جا که میره دیگه نمیگن که فلان دانشمند اینو گفته، اینترنت یه چیزی برای من ایمیل کرده بودن اینو گفتن، حرف خوبیه ها. این که ما جوانان را که برخورد داریم وادار کنیم به چی؟ به پذیرش دو تا چهار تا. سوال سوم کردم از شما، گفتم از پدر مادرتون از صد چقدر راضی هستید؟ با توجه به درون گروهی بودن ما که شیعه هستیم، پدر مادر ما، والدان ما عبارتند از امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من میتونم بپرسم که از این پدر مادرمون، از این دوتا پدرمون چقدر راضی هستید؟ خیلی مهمه در دلمون. چقدر به امام زمان اعتراض داریم؟ واقعا از صمیم دلمون چقدر بهش اعتراض داریم؟ چقدر ازشون راضی هستیم؟ چقدر به کاراشون راضی هستیم؟ نه اینکه چقدر عمل میکنیم، عمل مهمه ولی در این حد مهم نیست. اول چیه؟ اعتقاده. در اعتقادمون چقدر از این دوتا پدرمون، چون امام رضا علیه السلام در حدیث حضرت رضا میفرماید الامام الوالد الشفیق، امام پدر مهربانه، این الوالد و شفیق که پدر مهربان ماست چقدر ازش راضی هستیم؟ قلبن. اگر قلبن ازشون راضی باشیم حرکتهای بعدیمون خیلی فرق میکنه. اگر قلبن اعتراض داشته باشیم دوقطنیمون هم باقی بمونه که پدر مادر ما برای ما چیکار کردن، مثل خیلی از جوانهای که امروز هستن بیچاره و بدبختا، و خیلی فرق میکنه. این سه تا نکته با توجه به سن شما، موقعیت شما، کار دینی که انجام میدید، با همدیگه تشکلی دارید، الحمدلله تو مناسبت ها کار میکنید، خیلی مهمه. این به اصطلاح یه قسمت عرض منه. از مجموع صحبت هایی که کردید اینجوری به دست آوردم که شما خب جوان هستید و تو فضای دانشگاه کار کردید، کارهای بزرگ و فصلی و مناسبتی رو خیلی دوست دارید کار میکنید که خیلی عالیه. آیا نظر شما در ضمن کارهای فصلی، مقطعی، مناسبتی، جشن، سوگواری، کنفرانس، عرض کنم خدمتتون که جلسات بزرگ ضمن اینها، راجع به این که ما یه کاری بکنیم، تولید مثل کنیم. یه استادی داشتم خدا رحمتش کنه به نام دکتر مهدی حائری، حائری یزدی. ایشون همیشه به من میگفت فلانی چرا جعل مماثل نمی کنی؟ ایام جشن که بود میگفتم سرم شلوغه، میگفتش که باید جعل مماثل بکنی که به جای خودت، بعد از خودت و در زمان خودت اونها کار بکنن. بهترین و از سازنده ترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم جعل مماثله. جعل مماثل یعنی چی؟ یعنی تولید کنیم مثل خودمون بسازیم. الان چند نسله که ما خدمت ایشون میرسیم در همین دانشگاه، 5-6 سال دیگه، بیشتر از 5-6 سال خدمت شما میرسیم. خیلی خوبه شما تا حدی جعل مماثل دوستانتون کردن که الان به اینجا رسیدید که شما بعد از 6 سال الان 19-20 نفر نشستید اینجا. اما اگه شما از دانشگاه سبزوار برید چطور؟ این خیلی مسئله مهمیه. در زمان ما که زمان 2012 میلادی است که بمباران دینی است، این کارهای فصلی و جشن و سوگواری و به اصطلاح این کارهای مقطعی خیلی جواب میده، ولی کار مقطعی جوابش هم مقطعی است، اثرش هم مقطعی است. در حدود دو سال و نیم پیش یک روحانی شیخ که میدونی با سید چه فرق داره، عمامشون سفید بود، اون سید ها عمامشون سفید، یک فرد شیخ که عمامشون سفید بود تشریف آوردن اینجا. خیلی جوان بود، من فکر کردم الان بپرسم ایشون مثلا میگن که من 25 سالمه 26 سالم. پرسیدم که چند سالتونه؟ گفت 50 سالمه. علتش این بود که محاسنینا کم داشتن، شبیه مثلا افغانی ها، نه به اون مثلا قیافه، یک کمی و کم محاسن و کم مو بودن. گفتم من 50 سالم. گفتم اسمتون چیه؟ گفت ابوذر، در قم درس خوندم 20 سال. فامیل چیه؟ تایلندی. اهل کجا هستی؟ اهل بانکوک هستم. اومدم قم 20 سال درس خوندم، شنیدم که تو راجع به خطابه قدیر یه کارایی میکنی، اومدم اینجا که مثلا اگه بشه منم همکاری کنم. که بعدم منجر شد که ایشون و دوستانشون در بانکوک ترجمه کردن خطابه رو به زبان تایل که داریم الان. بهش گفتم که آقای شیخ ابوذر، شما میدونید چطور شده که شما در بانکوک که یه کشور خیلی دوریه، مخصوصا قدیما که ماشین اینا نبوده، چطور شده که شما شیعه شدید؟ گفت بله میدونم. گفتم اولا بانکوک الان چقدر شیعه داره؟ فکر میکنم گفت 60,000 تا، یا گفت در تایلند 60,000 تا، اینو الان تردید دارم چون بازم اومده میاد ارتباط داشت. گفتم این 60,000 نفر چجوری شیعه شدن؟ گفت 400 سال پیش یک شخصی به نام شیخ حسین قمی از قم اومده، سیاح بوده، اونجا مونده، صحبت کرده، زبونشون رو یاد گرفته، اینها زاد و ولد کرده و تربیت شیعی کرده. تمام 60,000 نفر از نسل شیخ حسین قمی هستن. الان یک نفر 400 سال پیش با نبود ابزار آموزش زبان و امثال اینها. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که کار فردی، تربیت فردی، آبیاری قطره‌ای، صحبت دیالوگ‌های فیس تو فیس، ایستادن پای یک بوته گل و رسیدگی به اون کار بزرگ نیست. اسم نداره، سر صدا نداره، اما آثارش خیلی عمیقه. خیلی آثارش عمیقه. یعنی چه آثارش عمیقه؟ برای اینکه یه دونه بوته گل رو شما خوب تربیت کنید، بوته گل هست، هر سال گل میده، یه ذره احتیاج به تابوندن آفتاب و یه ذره آب و کود و اینا داره، اما اگر از اول بپذیری یک باغ بزرگی رو، گلستان بزرگی رو، خیلی کار میخواد. از کار بزرگ آدم به کار کوچک نمیرسه، اما از کار کوچک به کار بزرگ میرسه. حالا من خدمتتون یه خاطره از خودم میگم. کلن از منبر خوشم نمیاد، ولی منبر میرم، ولی از منبر خوشم نمیاد. یعنی ابزار نهایی من، فاینال من برای خدمت دینی منبر نیست. از تدریس خوشم میاد، از کلاس درس خوشم میاد. الان به من بگن توی روستای شما در عراق 10 نفر جوان هستن که اینا سوالات خصوصی دارن و بین ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر روز یک شنبه 26 شهریور میتونن همون زمان نه 2 ساعت سوال و جواب دارن و آمادگی دارن که حرفای شما رو بپذیرن. همون زمان 6 تا 8 در مسجد جامع عراق یک جلسه بزرگی هست به مناسبت میلاد امام زمان، به مناسبت میلاد حضرت زهرا، به مناسبت نمیدونم قدیر، به مناسبت شبهای احیا. 2,000 نفر هستن. شما یکی از اینها رو بیایید، نه با تردید، نه به احتمال قوی، 100% اون 10 نفر رو من انتخاب میکنم. چرا؟ به 2 علت. برای اینکه برای اون 2,000 نفر الان 100 نفر داریم که صحبت کنن، اما برای پاسخ به سوال اون 10 نفر رو حوصله کردن و بشینه پای چرت و پرتایی که مثل امثال شما میگید و حوصله کنه، و جدا میگم بسیار کمه. بسیار کمه یا نه؟ پس من اگر به اونها برسم، با اونها صحبت بکنم، کار سازنده کردم. خدمتتون میگم که من خدا توفیق داد 14 سالگی که 6 دبستان رو رها کردم طلبه شدم. از سال بعد شاگرد داشتم. یعنی سال اول امثله و تصریف و شرح امثله که خوندم، از سال دوم شروع کردم امثله و شرح امثله و تصریف و عوامل فنه و درس دادم تا حالا. موقعی هم که قصد کردم، خیلی اصرار کردن جلسات عمومی منبر، نگفتم که یه جلسه درست میکنم درش نیمه لا باشه نه عمومی، با 7 نفر منبر شروع کردم. 7 نفر، 7 تا از شاگردام که تو جلسات خصوصی بودن، گفتم از این شب جمعه میخوام تفسیر سوره یاسین رو بگم. کی؟ سال 63. 7 نفر تو خیابون آمل، خیابون آمل دروازه شمرون یه خود بالاتر، پیت شمرون یه خود بالاتر. حوصله، عجله نداری، اگر عمر داشتیم کار انجام میشه. اون 7 نفر، همون 7 نفر که ادامه دادیم اینها، الان خب یه تعدادی شدن در نیمه شعبان، در قدیر، در عاشورا، در 28 صفر، در احیا، الان یه تعدادی شدن. کمتر میشه الان، من حتی گاهی با لباس ورزش میرم یه جای پیاده روی، کمتر اتفاق میفته کسی آشنا منو نبینه. من اونا رو نمیشناسم، اونا رو نمیشناسم. چرا؟ برای اینکه این کار فیس تو فیس سوال و جواب و کلاس و تربیت و حوصله فردی الان حدود 47 ساله ادامه پیدا کرده. پسران من، از خودتون اثر باقی بگذارید. اثر یعنی مثل خودت. جشنا، منم جشن دارم، منم مراسم دارم. الان اولین جشنمون تولد حضرت رضا علیه السلامی که کارتاش اینجا هست. دومین جشن مهممون که الان داریم انشالله قدیره، جشنم داریم، برو بیا اینا. اما این برو بیاها نتیجه اون کلاسای فردی است. البته از این برو بیاها من برای کلاسای فردی هم استفاده میکنم. یعنی توی جمعیت که میرن و میان اینها با افرادی که برخورد میکنم، سعی میکنم چیکار کنم؟ عرض کنم که با اینها صحبت کنم. من تمام توصیه‌ام همیشه به ایشون و دوستانشون و اساتیدی که میان تشریف میارم، من خدمتشون میرسم، این است که در کنار مراسم و کارهای بزرگ بتونیم افراد بسازیم. این چند روزه یه کارهای کردم، پریشب شما بودید، شاهد بودید، گفتم. الان 15 روزه، الان امروز که روز یک شنبه هست، 26م، 29م شواله، ذیقعد و ذی‌الحج، 47 روز، 46 روز به قدیر مونده. موقعی که 60 روز، 65 روز مونده بود، یه برنامه عاطفی شروع کردن که ادامه داره همینطور. دفتر تلفن هامو گفتم آوردم، یکی یکی از اول شروع کردم ورق زدن به افراد خاصی که مؤثرن همه جای عالم، تهران، شهرهای ایران و خارج. تلفن میزنم بهشون میگم که من احوال پرسی میکنم و بهتون میگم که ما مسلمان ها معمولا کارامون میمونه دقیقه 90، ولی من تلفن زدم بگم قدیر نزدیک است، امیرالمؤمنین قریب، یه کاری بکنید. اگر کاری کردید، احتیاج داشتید، من هم در خدمت شما هستم. به همه دارم میگم. حتی چند شب پیش یه پیرمردی رو نمیدونستم چه ساعتیه که زور ساعت مثلا یک از اینجا زنگ زدم، 12:30 زنگ زدم، یه پیرمردی در لس آنجلس دوست بودم ولی آدم موثریه، یا گفت اینجا 1:30 بعد از شبه. گفتم حالا عذرخواهی میکنم، ولی چون وقت رو نمیدونستم دیگه بیدارتون کردم، دیگه حرفامو بزنم. خیلی خوشحال شد چند بار این گفته مرا که قدیر نزدیک است و امیرالمؤمنین قریب تکرار کرد با گریه. جز اینا به یکی از امام جماعتای خیلی فعال یه نقطه مرکزی تهران زنگ زدم که مدتی بود باشون صحبت نکرده بودم. ایشون گفت خیلی عالیه، من هیئت مدیره جشنمونو میفرستم و شما باشون به اصطلاح طرح صحبت کنی. شب شنبه تشریف آوردن اینجا، یعنی دو شب پیش، 3 نفر آدمای وارد فعال. بعد راجع به جشنشون صحبت کردیم و اینها، این مسئله رو گفتم که جلسه درسی تشکیل بدید و افراد رو به عنوان جانشینان خودتون که بعد از خودتون باشن بسازیم. گفتن نقص ما همین یه دونه است. تا حالا خیلی کارهای کردیم، اما کلاس درس، افراد مدیر بعدی، جاینشین، مماثل نساختیم. چند بار گفتن خب اینو چیکار کنیم؟ گفتم شما افرادشو سلکت کنید، انتخاب کنید، مصاحبه کنید، به اصطلاح ساپورت علمیش و ساپورت مدیریتی جلسهش تا مدتی با من تا خودتون یاد بگیرید. پسران من، اعتقاد دارم شما که الان 15 نفر هستین، 20 نفر هستین، هر چند نفر هستین، هر کدومتون هم در سبزوار هم در شهرهای خودتون. این که گفتم عراق، اصلا دارم عقده‌ای میشم از عراق. بسیاری از افراد از عراق اومدن و رفتن و اینا صحبت کردیم، هنوز کاری نشده. میگم که بابا 5 نفر جوان، 10 نفر جوان صحبت کنید، یه کلاس در هفته تشکیل بدید، با هم چایی بخورید، نیم ساعت با هم صحبت کنید راجع به خطابه، راجع به امیرالمومنین و امثال اینا. اینها ماندگار میشن. بچه ها، شما بچه های سن پایین من هستید. من کوچکترین پسرم 30 سالشه، 31 سالشه، متولد 60. شما بچه های من هستید. این یادگاری رو از من داشته باشید. انقدر خاطره دارم که حد و حساب نداره. یه شاگرد داشتم مثل قیافه تو، قیافه داتی رو عرض کنم، که فکر میکرد خیلی کم استعداده. یه کلاسی داشتم حدود 20 نفر بودم، همیشه وقتی امتحان میکردم مواد درسیمونو تو کلاس، این کمترین نمره رو میآورد. لوم دبیرستان بودن اون موقع، 47 44 سال پیش، که من اون موقع 22 سالم بود، 23 سالم بود، اون بچه ها مثلا 16-17 سالشون بوده، کلاس چهارم دبیرستان نظام قدیم بودن. این خیلی کم استعداد بود. اینا همه دیپلم قبول شدن دانشگاه رفتن، این به خاطر کم استعدادش قبول نشد. پدرش هم فراش یه مدرسه بود، شما نگاه کنید. بعد ما حدود مثلا سال 50-51 دیگه اینو ندیدیم، هیچ خبری دیگه ازش نداشتم. اون موقع هم تلفن هم کم بود، تا چه برسه به موبایل که نبود. 10 سال بعد یا 12-13 سال بعد من اتاقی داشتم در مدرسه مروی که اونجا درس و بحث داشتیم. نامه ها معمولا میومد اینجا، نامه اومد، دیدم که نامه از آلمان اومده، آدرس من نوشته، اسم من نوشته و از آلمان اومده. و باز کردم 4 صفحه، دیدم مال همون پسر است، اسمش محمد دزاست. مفصل نامه نوشته بعد از 10-12 سال. فکر میکنم جز آرشیوم نامش رو دارم. نوشته بود که من همون شاگرد تنبل کم استعداد عقب مونده هستم که همیشه احساس حقارت میکردم. بعد از این که قبول نشدم در دانشگاه، یکی از فامیل هامون در آلمان زندگی میکرد، فامیلای دورمون، سربازی هم رفتم، منو بعد از سربازی برد آلمان، تشویقم کرد، امید بهم داد. درس خوندم در رشته نساجی، مهندسی گرفتم، فوق لیسانس یا دکترا، این الان یادم نیست، فکر میکنم فوق لیسانس. الان آدم موفقی هستم. چند وقت پیش به جلسه ای رفتم در آلمان، دیدم این افراد همه بهایی هم. دارن تبلیغ بهاییت میکنن و امام زمان رو نفی میکنن. یاد درسای تو افتادم، با همون کم استعدادیم که بلد نبودم جواب دادم، جوابام موفقیت آمیز بود، تشویق شدم، دیگرانی رو دستشونو گرفتم، الان هم از نظر شغلی، هم از نظر رشته دانشگاهی، هم از نظر دینی بسیار موفقم. تمام موفقیتمو از اون کلاسا دارم. چون تو همیشه نگران من بودی که کم استعداد هستم، این نامه رو نوشتم، حوصله کردم برای اینکه بدونی زحمتایی که برای افراد میکشی، حتی برای کم استعدادترین افراد، هدر نمیره، باطل نمیشه و به نتیجه میشه. اوکی؟ این مال سالها قبله، تا 4-5 سال پیش تو جلسات عمومی من یه جوانی بود، آخرای جلسه همیشه، جلسه که در حال تمام شدن بود، میتونم میومد و اون گوشه مینشست و گاهی میومد جلوی سلام علیک میکرد، گاهی هم سلام علیک هم نمیکرد، میرفت. این پسرموی یه گروه از دوستان من بود، یه دفعه اومد به من گفت باید مشورت دارم. جوان مشورت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی عاشق یه دختری شده، میخواد راجع به این که پدر مادرش مخالف با این دختر هستن اینا با من صحبت کنه. الان نوع مشورت ها اینجوریه، همیشه اینجوریه دیگه، میدونی. اومد و صحبت کردیم و خلاصه با این دختر ازدواج کرد. اینا خانوادهشون خیلی مذهبی بود، پدر مادرش، اونا خیلی مذهبی نبودن، دخترم چادر اینا نداشت ولی یه اعتقاداتی داشت. اینا رفتن یکی از کشورهای اروپای مرکزی برای تحصیل، خیلی نگرانشون بودم. بعد از 6-8 ماه اومد منزلمون، دیدم یه کیسه آورده، یه کیسه بزرگ و سیدی و کتاب و اینا. گفتم اینا چیه؟ گفت سید، اینجا شاگرد عقب افتاده و نمره تک تو بودم، رفتم اونجا با مخالفان شیعه برخورد کردم، سیستم دارن، تشکل دارن، کار دارن، دارن کار میکنن. خودم و خانومم تمام همتمونو گذاشتیم غیر از درس با اینا مبارزه کنیم. این کتابا و جزوه اینا اینم کاراست که ما کردیم. الان به عنوان خودش و خانومش، به عنوان یک محور شیعه در اون شهری که کمم ایران، ایرانی زیاده ولی شیعه کمه، مسلمان کمه، متدین کمه، داره کار میکنه. کار چی؟ فردی. اون همینه که می اومد اونجا می نشست صداش می کردم، یه سلام علیکی، یه احوال پرسی، یه رسیدگی کار میکنه. پسران من خدا خیرتون بده، کار خیلی عالیه، اما به فکر ساختن مماثل، تولید مثل و جایگزین باشیم از اول. تمام سیستم های منجمنت دنیا اینجوریه که از اول که یه کسی منجری معاون داره، یه آسیستان داره، یه کمککار داره، نداره؟ داره. این عرض من نسبت به شما در شهراتون. همین شما چندتا در شهرهایی که هستید، ایشون و ایشون و ایشون اصفهان هم. شما کجایید؟ شهریار هستید. شما در عراق هستید. اون یکی هر کجا هستید. اگر به همین اندازه ارتباطتون رو با ما داشته باشید، کلاس های خطاب قدر تشکیل بدید. از 100 به 20 میرسیم یا نه؟ حتما میرسیم. 20 دیگه دارم مینیممشو میگم، حتی اقلشو میگم، کار انجام میشه. و من این کارا رو کردم، موفقیتاشم دیدم که امیدوار هستم. آخرین عرض من این است. دو تا توصیه دارم. یه توصیه که به همه عالم آدم برای کار میکنم. ابزار موفقیت در هر کار، حتی در دزدی. میخوای دزدی کنی، این سه تا ابزار رو به کار ببر: دیسیپلین، کوالیتی، فالوینگ. دیسیپلین یا نظم، کوالیتی یا کیفیت، فالوینگ، فالو آپ یا پیگیری. اگه این سه تا عامل رو داشته باشی، سیب زمینی بفروشی، یه متر مربع زمین بهت بدن که در اونجا کشاورزی کنی، یه دونه بشقاب بهت بدن که باش خرید و فروش بکنه، موفقی. دیسیپلین، کوالیتی، فالوینگ. این نکته اول. نکته دوم، ارتباط همیشگی و دائمی با پدر. کایند فادر. هیچ گروهی در جهان به اندازه شماها پدر مهربان نداره. چون اگر مسیحیت، با اینکه حضرت عیسی به نظر ما زنده است ولی در روی زمین نیست، با ما زندگی نمی کنه، در آسمان چهارم هستن. و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم بل رفعه الله الی. اگر یهودی ها هستند که معتقدن حضرت خضر زنده است، حضرت خضر زنده است، یه پیغمبر دیگه هم زنده است، ولی اینا هیچ کدومشون مسئولیت مردم رو ندارن. تنها کارگزار خدا که در روی زمین مسئولیت مدیریتی داره پدر شماست. ارتباط عاطفی و معنویتون رو با این پدر نگه دارید. ارتباط عاطفی معنوی یعنی چی؟ یعنی شما با پدرتون، حالا در هر شهری که هستین، یه وقت میرین میگین که بابا اسم نویسی دانشگاه هم اینقدر شده، خرج نمیدونم اینقدر شده، که کامپیوتر لپتاپ میخوام بخرم. الان اپل 5 دو روزه اومده، اپل 5 اومده، میخوام سفارش بدم اپل 5 بگیرم از این مرجع تقلیده. اسمشو میدونی؟ استیو جابز. مرجع تقلیده دیگه همین اپل رو درست کرده که این بدلیشه، این که ما داریم بدلیشه، ایشون اصلشو داره، اصلیشه دیگه، اون اصلیشه. عرض کنم که یه وقت هستش که به پدرتون میگیم برای من اپل 5 بخر، لپتاپ بخر، من میخوام یه سیستم کامپیوتر بخرم، من میخوام ازدواج کنم، من میخوام پول داشته باشم. اینا ارتباطات عقلانی یا اجتماعی یا معمولیه. یه وقت ارتباط عاطفی داری. ارتباط عاطفی اینه، من خودم اینجوری بودم با پدرم، میگه بابا خیلی دلم براتون تنگ شده، یه دقیقه دستتو بذار رو سرم، اجازه بدید دستتونو ببوسم. اگر این ارتباط رو با امام زمان داشته باشی، هر روز با یه جمله، با یه دعا، با یه گفته، با یه هدیه، شما اینو بدون، امام زمان هدیه هم قبول میکنه، یعنی رد نمیکنه. تا حالا نشنیدم امام زمان هدیه ای را رد کنه. هیچ. هدیه کن. یه دو رکعت نماز، یه سلام، یه جمله. همین جلسه که الان اومدی، ثوابشو هدیه کن به روح امام زمان، به اسم امام زمان. ارتباط عاطفی تو با امام زمان نگه دار.